بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. والصحبتي بود که اگر وضع درهم و دینار را به صورت زینت یا به صورت تهریه شمش در میاره به قصد فرار از زکات، آیا در این صورت زکات واجب می شود ام لا؟ قطعا اگر بعد از استقرار حول باشه، یعنی بعد از اینکه سال به آخر رسیده، طلا و نقره را، درهم و دینار را سبیکه کنه یا خلی کنه، اینجا بلا اشکال زکات واجبه، چون که با مضی حول وجوب زکات مستقر شد. دیگه بعد از استقرار این حیله ها اثری نداره، این بلا اشکاله. پس بحث در جایی که قبل از اینکه سال به آخر برسه و وارد ماه دوازدهم بشود، بیاد درهم و دینار را مبدل بحولی کنه یا اینکه آب کند و به صورت شمش در بیاره. اینجا آیا اگر به قصد فرار از زکات بود زکات واجب است ام لا؟ علمای عامه به حسب اون چی که در فقه علی المذاهب الاربعه نوشته شده گفتن غیر از ابی حنیفه دیگران قائل شده اند به وجوب زکات در صورتی که قاصد فرار عن زکات باشه. اما البته ناگفته نمانه که این انحصار مذهب عامه به چهار مذهب، این در قرن پنجم یا اوائل قرن ششم اتفاق افتاد و در زمان دو امام همام، امام باقر صادق سلام الله علیهما، آخر قرن دوم و اوائل قرن سوم بوده. در آن زمان دیگران از علمای عامه و مفتیان عامه زیاد بودند. اوزائی بود، ابی یوسف بود، ابن عیینه بود، ابن ابی لیلا نیز از فقهای بزرگ دستگاه خلافت بود، به طوری که در برخی از روایات هست که امام صادق فرمود انی لا اقدر علی مخالفت ابن ابی لیلا. به خاطر تقیه می فرمود من قادر بر مخالفت ابن ابی لیلا نیستم. و در اون تاریخ این قول، یعنی قول به این که اگر به قصد فرار از زکات درهم و دینار را سبیکه کرد، یا خلی و جوار خلی و زینت کرد، زکات واجبه قول معروفی بین عامه بوده است. اکنون با توجه به این مقدمه برگردیم به روایات خودمان. در باب 11 از ابواب زکات ذهب و الفضه، صاحب وسائل هفش روایت نقل می کنه. چهار روایت صریح است در این که ولو به قصد فرار از زکات اگر تبدیل کرد درهم و دینار را بالخلی یا به اوانی یا به تبر، زکات واجب نیست الا اینکه فضل اکثر را از دست داده. فرمود با این عمل اون چه که از دست داده است از فضیلت بیشتر است از اون نفعی که به خاطر ندادن زکات عائد او شده. یک روایت هم که صحیح محمد ابن مسلمه و آن حدیث ششم این باب، رسماً امام می‌فرماید اگر به قصد فرار درهم و دینار را تبدیل بخلی یا سباع کرده، زکات واجبه. این دو دسته روایات به حسب ظاهر با هم متنافی اند، بلکه متناقض اند، زیرا در برخی فرموده علیه الزکات، بعضی هم گفته لیس علیه الزکات. منتها اینجا یه راه جمعی در کاره و اون صحیحه پنجم همین باب 11 که ضراره به امام صادق عرض می کنه ما از پدر بزرگوار شما شنیدیم که اگر به قصد فرار از زکات قبل از استقرار حول عملی انجام داد که از نصاب خارج کنه مال ذکری را، فرموده بود که زکات واجب میشه، اما شما اکنون میفرمایید ولو به قصد فرار باشه زکات واجب نیست. امام صادق علیه السلام جوابی میده که اون جواب میتونه جمع کننده بین این دو دسته روایات باشه. فرمود صدق ابی، پدرم درست فرموده، اما در آن جا که زکات واجب باشه فرار از زکات مفید نیست و این حیله های آب کردن دینار و درهم مؤثر در سقوط زکات نیستند، یعنی بعد از حلول حول. و آنجا که من گفتم واجب نیست، یعنی در جایی که حلول حول نشده باشه. دیگه زیباتر از این جمع معنا نداره. خود امام داره تعیین میکنه که با استقرار وجود تبدیل به سوائف و خلی مؤثر نیست در سقوط زکات، ولی قبل از وجوب زکات، یعنی قبل از استقرار حول، مؤثر و مفیده. اگر این چنین گفتیم، ناگزیر حق با همان فرمایشی است که سید در عرضه میگوید که تبدیل به سوائک یا بخلی و تجملات قبل از حلول حول مسقط زکات است، گرچه به قصد فرار من از زکات باشه. خب حالا اکنون که این مطالب روشن شد، فقط اشاره میکنم طایفه اولا گفتیم روایاتی است که میگوید مطلقا ساقط از زکات ولو به قصد فرار باشه. این طایفه چهار حدیث هستند، حدیث اول و دوم و سوم و چهارم از باب یازدهم که تیمونن صحیحه اول که مال عمر ابن یزید میخونیم. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل فر بماله من الزکات فاشترى به ارضا او دارا عليه شيء، به قصد فرارم رفته و زمینی یا خانه خریده. فقال الله ولو جعله خليا او نقرا فلا شيء عليه، اگر به صورت نقره مضاف کنه یا به صورت زیور کنه فلا شیء علیه. منطبع فرمود و ما منع نفسه من فضله اکثر من ما منع من حق الله الذي يكون فيه. اونی که از کف داده از فضیلت معنوی او بیشتره. خب این چهار روایت رسمن فرموده ولو اینکه به قصد فرار از زکات اگر تبدیل کند درهم و دینار را، بر او زکات واجب نیست. اما طایفه دوم که دلالت بر وجوب زکات، حدیث ششم به هفتم. حالا حدیث هفتم که صحیحه محمد ابن مسلمه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخلی فیه زکاتون، قال الله الا ما فر بهی من الزکات، مگر اون خلی که برای فرار از زکات ساخته باشه. در این صورت فرمود زکات بر او واجبه. این طایفه دوم. اما اون حدیثی که عرض کردیم صالح برای جمع و شاهد بر اینه که دسته ثانیه که صحیحه محمد ابن مسلمه، این شاید برای تقیه وارد شده باشه، روایت پنجم از همین بابه که باز این هم صحیحه زراره است. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان اباک قال من فر بها من الزکات فعليه ان يؤديها يؤديها دیگه نیست به فتح یا فعليه ان يؤديها اولا پس که اذن این چهار حرف معتبر نصب مستقبل کنند پس يؤديها فقال صدق ابي درست فرموده ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه امام داره تفسیر میکنه میگه این که پدرم فرموده زکات واجبه ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه و که واجب میشه بعد از حلول حول اونی که بعد از حلول حول شبی که پا کنه یا تجمع جمعی چیز زینت کنه اینجا زکاتش واجبه اما اونی را که واجب نشده هنوز زکات مثل قبل الحول فلا شیء علیه ثم قال بعد هم امام صادق فرمود ارأیت لو ان رجلا قمی علیه یومن ثم مات فذهبت صلاته اکان علیه وقد مات ان یؤدیها کسی حالا مغما علیه شده قبل از ظهر بعد هم بعد از ظهر مرد آیا این نماز ظهر از قضاش واجبه؟ قلت لا قال الا ان یکون افاق من یومه مگر اینکه قبل از وقت داشتن وقت از کنم افاقه بشه ثم قال لی ارأیت لو ان رجلا مرض فی شهر رمضان ثم مات فیه اکان یسام ان یکی در ماه رمضان مریض شد و مرد آیا قضاش واجبه؟ قلت لا قال و کذالک الرجل لا یعدی ان ماله الا ما حل علیه هر کسی مرش زکات واجب شد حلول حول شد دیگه این حیله ها اثر نداره اما قبل از او چرا مؤثره و می توانه بر او به قصد فرار باشه اما اصلا زکات ازش ثابت میشه خب بنابراین پس صحیح محمد بن مسلم هم با توجه به این روایت زیبای زراره که در حل مشکل امام فرموده نمیتوانه حتی اکثر حمله بر استحباب میشه که سیدم میگه میگه ولی بهترین است که به قصد فرار اگر این کار را کرد زکات را بپردازه خب بعد از این یه مطلب استاد خویی رضوان الله علیه فرمودن و آن قابل توجهه ایشون میفرمایند که این جمع که حمله بر استحباب شدن باشه یعنی بگیم روایاتی که گفته از زکات بدید به قصد فرار اگر بود حمله بر ند بشه ایشون فرمودند که این با روایت صحیح معاویه بن عمار سازگار نیست این صحیحه ششمه از همین باب یازدهمه این روایت را شیخ نقل میکنه رضوان الله تعالی علیه عن حسین ابن بن علی ابن حسن ابن فضال عن محمد ابن عبدالله عن محمد ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يجعل لأهله الخلي یا او اصلا که درهم و دینار را میگره برای همسرش مثلا زیر تاوار میسازه الى ان قال قلت له فانه فر به من الزکات این کاری که کرده برای فرار از زکات. فقال ان کان فر به من الزکات فعلیه الزکات و ان کان انما فعله لیتجمل به فلیس علیه زکات. اینجا دیگه علیه است که علیه دلالت بر وجوب و ثبوت داره. فرمود اگر این تجمل و زینت برای فرار از زکات بر او زکات لازمه و اگر به قصد تجمل است فلیس علیه زکات. حمل بر نجم با این جمله به این زیبایی که فعلیه فیه زکات سازگار نیست. البته شاهدی هم میشود برای این نظم آورد، همون جملی که در تعلیل وارد شد، فرمود اون چی که من کرده است از خودش در دست داده اون بالاتره. این دلیل برای اینکه جمله جمله ندبی و اخلاقی دیگه. خب این یه فائده مخربی و غیر مادی را از دست داده در مقابل یک منفعت مادی. ایشون می‌فرمودند یک مقاله بحث رجالی در این حدیث داشت، گفت که مرحوم حدائق در جلد 12 دارن صفحه 92 اونجا ایشون فرموده است که قویان بل حسن. از این روایات تعبیر کرده که روایت قوی بلکه حسنه است. علتش هم اینه که ایشون میگه این روایت را مرحوم ابن الادریس در مستطرفات از کتاب معاویه ابن عمار نقل کرده. بنابراین خب کتاب معاویه ابن عماره، به دست ابن ادریس رسیده. معاویه هم که از ثقات و بزرگانه، بنابراین روایت صحیح است. استاد خویی ما نفهمیدیم گاهی دقال تشکیق های عجیبی میشیم. بفهمید که معلوم نیست که سندی جناب ابن ادریس برای بین خودش و کتاب معاویه بیان نکرده، ولذا چون سندش را به کتاب در مستطرفات نیاورده، این طریق جناب ابن ادریس به کتاب معاویه برای ما روشن نیست. بنابراین حکم به صحت حدیث نمیشه کرد. بلکه ایشون میفرمود که گاهی ابن ادریس میگه رأیته به خط شیخ، چون ابن ادریس نوه دختری مرحوم شیخ هم بوده. میگه من گاهی به خط خود شیخ این حدیث را دیدن. پیش میفهمم که اینها خیلی دلیل نمیتونه باشه بر صحت روایت. خیلی عجیبه. مگه ما در رجال چقدر حرفای دیگری که در رجال داریم چقدر برای ما یقین آفرین و اطمینان بخشه که بعد بیم بگیم این تو که حتی میگه بهش خط شیخ من دیدن، من کتاب معاویه ابن عمار به دست مرد نقل میکنم، بیم همین را تشکیل کنیم. منتها ایشون میفهمه که بله این روایت را چون شیخ به اسنادی از حسن ابن علی فضال نقل کرده و ایشون نقل کرده این حدیث را از محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله هم مردد بین ثقه و غیر ثقه، ولی محمد ابن عبدالله ابن زرارت ابن عین ثقه است و ظاهرا این محمد ابن عبدالله همون محمد ابن عبدالله ابن زراره به قرینه مرویون ان، که مرویون ان محمد ابن ابی عمیره که محمد ابن ابی غالبا روایات محمد ابن عبدالله ابن زراره از ابن ابی عمیر دلیل بر اینکه محمد ابن عبدالله ابن زراره است که ثقه است. ایشون میگن با توجه به این روایت صحیح است، درسته که تعبیر کنیم به صحیحه، برای اینکه طریق شیخ به حسن ابن علی ابن فضال صحیح، از اینجا به بعد هم روایت معتبر میشه به فرض اینکه محمد ابن عبدالله همون ابن زراره باشه. ولی به هر حال مشکل در این فرمایش امام از نظر دلالته. ایشون میفرمود که این حدیث به حسب ظاهر رافع جمعیست که ما گفتیم، که بگیم به این که از کنم حضورتون قبل از حلول حال هم شود اخبار زکات بر ندب. نه، این ظهور در وجود داره در صورتی که به قصد فرار من از زکات باشه. حالا اگر توانستیم جمع یا حمله بر تقیه چنان که برخی گفتند و جمعی از عام قائلن به وجوب زکات عند قصد الفرار، و فنعم الوفاق، فتوای سید هم تمام میشه. و اگر نه، مقتضای اصل ما فوق چیز؟ ما در روز قبل بعد رسندیم اصل ما فوق این را میگه، میگه هر چی که حلول حول بر او شد و به صورت دینار و درهم بود و رواج معاملی داشت زکات بر او واجبه و الا فلا. و این کسی که حلی کرده ولو به قصد فرار، از موضوع وجوب زکات که درهم و دینار است خارج کرده، پس حلول حول بر درهم و دینار نشده، بنابراین از عدم وجوب زکاته. مرحوم حکیم میگه نه، مرجع ادله وجوب زکات فالذهب والفضه است. ایشون میگه نه، بعد از این کن ادله مقید به حلول حول شده، میگیم زکات واجب بر دینار و درهمی که حال علیه الحول، و اینجا که ذهب و فضه را تبدیل کرده لم یحل علیه الحول، فالحق عدم وجوب زکات